ساعت 7 بعد از ظهر در تهران در پراگ پایتخت جمهوری چک در استودیوی خبر رادیو فردا با مجله شامگاهی با شما همراه هستیم. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در 45 دقیقه پیش رو با من فهیمه خضر حیدری و همکارانم در تحریریه اتاق فرمان و بخش فنی رادیو فردا همراه خواهید بود. یک برنامه زنده با خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو درباره آخرین و تازه ترین خبرهای روز در ایران و جهان براتون آماده کردیم. امروز یک شنبه 24 فروردین ماه 13 آوریل از تقویم میلادی است. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو با جمشید زند مرور خواهیم کرد. برنامه شامگاهی رادیو فردا رو اجازه بدید که امشب هم با همراهی شما با آخرین خبرها از ایران و جهان کلید بزنیم و آغاز کنیم با جمشید زند.
با سلام. عبدالله السنی نخست وزیر موقت لیبی ساعتی پیش استعفانامه خود را به پارلمان آن کشور تقدیم کرد. در متن استعفانامه که نسخه از آن در سایت دولت لیبی منتشر شده، آقای السنی دلیل استعفای خود را تهدیدهای ذکر کرده که علیه او و خانواده‌اش به عمل آمده است. او تنها چند هفته پیش به عنوان نخست وزیر موقت لیبی انتخاب شده بود و هفته گذشته هم مدت مأموریتش به شرط تشکیل کابینه‌ای برای برقراری آرامش و ثبات در کشور تمدید شد. آقای السنی گفته است که تا زمان تعیین نخست وزیر جدید به وظایفش ادامه خواهد داد. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که روز یکشنبه آغاز شد تا کنون چندین نفر از طرفین کشته و مجروح شده اند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تا کنون یک نفر از نیروهای امنیتی و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و عده‌ای هم مجروح شده‌اند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیشی گرفته است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون نفر از 12 میلیون واجدین شرایط رأی دادن شرکت کردند. در صورتی که هیچ یک از 8 رقیب انتخاباتی نتوانند 50% آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری آینده افغانستان 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد که سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته انجام می شود. به گزارش خبرگزاری اینا، علی اوسط هاشمی درباره برنامه‌ها و ملاقات‌های آقای روحانی در استان سیستان و بلوچستان گفت که او با همه علما و روحانیون استان دیدار می‌کند. استاندار سیستان و بلوچستان این موضوع را در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال دیدار آقای روحانی با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز داشت. معاون وزیر نیرو از قرار گرفتن تهران و 10 کلان شهر کشور در معرض تنش آبی خبر داده است. به گفته رحیم میدانی معاون امور آب وزارت نیرو، شهرهای عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یأس هم همکنون در تنش آبی قرار دارند. این مقام وزارت نیرو تایید کرده است که در تابستان سال جاری ایران با مشکل کاهش آب شرب روبروست و در صورتی که مصرف مشترکان 10% کم شود میتوان تابستان را با کمترین مشکل سپری کرد.
خیلی سپاسگزارم. جمشید زند بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. رادیو فردا .com وبسایت ما رو فراموش نکنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید اگر که در جستجوی آخرین و تازه‌ترین خبرها در طول 24 ساعت شبانه روز هستید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، موجی از جدایی طلبی اوکراین را فرا گرفته است. دست کم 7 شهر در شرق اوکراین خواستار جدایی از این کشور هستند. ابهام درباره سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران و همزمان سفر هیئت پارلمانی ایران به بریتانیا. در پنجمین روز از ثبت نام متقاضیان برای دریافت یارانه، شهروندان به ثبت نام خود ادامه دادند. مجلس در ایران یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش فرزند آوری را تصویب کرد. جلده شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید، دعوت میکنم ازتون که با ما تا پایان این برنامه شامگاهی مثل هر روز همین موقع همراه بمانید. موج جدایی طلبی استان دونتسک در شرق اوکراین را فرا گرفته. دست کم 7 شهر در این منطقه خود را بخشی از جمهوری خودخوانده دونتسک اعلام کردند، اما در برخی از این شهرها نیروهای امنیتی و اهالی محل با جدایی طلبان درگیر شدند. در پی نشست اضطراری شورای امنیت ملی اوکراین، وزیر کشور از آغاز عملیات ضد تروریستی در این استان خبر داده است. او همچنین اعلام کرده است که کیف نارامی‌ها در شرق اوکراین را به معنای مداخله نظامی روسیه در این کشور تلقی می‌کند. آمریکا هم نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فرداست در کیف و از بحران در کیف و به طور کلی در اوکراین گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
صبح یکشنبه در اوکراین با عملیات ضد تروریستی در سلاویانسک، شهر 120 هزار نفره در شمال استان دونتسک که روز گذشته در آن ساختمان‌های پلیس و سازمان امنیت تحت تصرف افراد مسلح قرار گرفته بود آغاز شد. طی این عملیات یک افسر سازمان امنیت اوکراین کشته و 5 نفر نیز زخمی شدند، اما تعداد کشته شدگان در میان جدایی طلبان هنوز مشخص نیست. ویدیوهای رسیده از محل نشان می‌دهد افراد مسلح در این شهر شباهت بسیاری به نظامیان بی‌هویتی دارند که یک ماه قبل کریمه را اشغال کرده بودند. رئیس جمهور روسیه پیشتر آنها را نیروی دفاع محلی خوانده بود. آرسن اواکوف وزیر کشور اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت سلاحی که این افراد در دست دارند تنها در ارتش روسیه به کار گرفته می شود. جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین نیز در توییتر خود نوشت این افراد اونیفرم و اسلحه نظامیان روس را دارند. شنبه شب اندری دشیتسه کفیل وزارت خارجه اوکراین در تماس تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار توقف اقدامات تخریبی نیروهای روسی در خاک اوکراین شد. روسیه دست داشتن در این نارامی ها را رد میکند. لاوروف همچنین در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش هشدار داد سرکوب تظاهرات در استانهای شرقی اوکراین مذاکره با کیف که قرار بود پنجشنبه آینده با حضور دیپلمات های ارشد ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ژنو برگزار شود را منتفی خواهد کرد. از سوی دیگر کری به لاوروف گفت عدم تنش‌زدایی در شرق اوکراین از سوی روسیه پیامدهای سنگینی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. به گفته کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در اوکراین به سر می‌برد، محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین از سوی جامعه جهانی تنها در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 150 میلیارد دلار به اقتصاد روسیه زیان وارد کرده. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اوکراین گفت گسترش نارامی‌ها و زمین‌سازی در گره‌های خونین در این کشور به نفع هیچ کس نیست. ویتالی کالیسنیچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که جدایی طلبان از سوی روسیه سازماندهی و توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین حمایت مالی می شوند.
به نظرم طرح پوتین بسیار فراتر از الحاق کریمه بوده. بعید است او به فکر الحاق استانهای شرقی اوکراین باشد، اما بعید نیست او با تحریک جدایی طلبان زمینه جدایی این استانها را فراهم می‌کند تا این مناطق را به یانوکوویچ و همدستانش واگذار کند. آن وقت با استناد به اینکه رئیس جمهور قانونی در دونتسک مستقر است، در کوتاه مدت مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین خواهد شد و در دراز مدت از ثبات و آرامش در اوکراین جلوگیری خواهد کرد.
شنبه شب شورای عالی امنیت ملی اوکراین با حضور الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت جلسه تشکیل داد، اما نتایج آن اعلام نشد. این در حالی است که صدها نفر در کیف در مقابل محل برگزاری این نشست تجمع کرده بودند و از حکومت خواستار برخورد شدید با جدایی طلبان و اقدامات قاطعانه برای حفظ تمامیت ارضی کشور شدند. همین خواسته ظهر یکشنبه هزاران نفر را به میدان استقلال کیف کشاند. همچنین همان روز بسیاری از شهرهای اوکراین از جمله در استانهای شرق و جنوب شاهد تظاهرات گسترده با شعار یکپارچگی اوکراین بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
اجازه بدید که از اوکراین کیف سری هم بزنیم به افغانستان. شهروندان افغانستان از صبح شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری یکی را به عنوان رئیس جمهور کشور خود انتخاب کنند. این انتخابات نخستین انتقال قدرت از راه رأی‌گیری و به صورت دموکراتیک از رهبری به رهبر دیگر در طول تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. همراه ما سحر لیبال، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو افغانستان هست، در ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا تا نگاهی بکنیم به آنچه که تا به حال در جریان انتخابات در افغانستان گذشته. خانم لیوال سلام می کنم بهتون، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو فردا.
سلام به شما هم.
خانم لیوال، بخشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده، بفرمایید که چه هست، چه کسانی نامشون اعلام شده و اسمشون از صندوق‌های رأی بیرون آمده؟
بله، نتایج درصدی انتخابات یا نتایج قسمی امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این اعلام نتایج قسمی گفت که به اساس آرای شمارش شده، عبدالله عبدالله نامزد رئیس جمهوری افغانستان با گرفتن 41.9% آرا در جایگاه اول قرار گرفته است. آقای عبدالله از آرای حساب شده 212312 رای گرفته است. سپس اشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم قرار دارد و آقای احمدزی توانسته 190561 رای را به دست آورده که 37.6% آرا را تشکیل میدهد. بعد از اشرف غنی احمدزی زلمه رسول نامزد دیگر رئیس جمهوری در جایگاه سوم این جدول دیده میشه که توانسته 9.8% آرا را که حدود 49821 رای میشه به دست بیاره. نامزدان دیگر با کسر فیصدهای متفاوت در ردیف‌های بعدی قرار گرفتن که عبدالرب رسول زیاف با کسر 5.1% آرا، قطب‌الدین هلال با کسر 2.7%، محمد شفیق کلاغا شیرزی با کسب 2.2%، داود سلطانزوی با کسب 0.5% و هدایت امین ارسالا با کسب 0.3% آرا در جایگاه های 4، 5، 6، 7 و 8 قرار گرفتند.
خانم لیوال، این جایگاه ها نتایجی که دارید میفرمایید ممکنه تغییر بکنه و فکر میکنید که نتایج نهایی در نهایت کی اعلام بشه؟
بله، بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج در 3 مرحله یعنی قسمی، ابتدایی و نهایی اعلام خواهد شد و آقای نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز هم تاکید کرد که این نتایج قسمی اعلام شده ثابت نبوده و قابل تغییر است. مثلا کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که تا حالا از سراسر افغانستان 85% نتایج به کمیسیون رسیده و به تدریج داخل سیستم خواهد شد. پس از 10 روز یعنی در 4 صبح نتایج ابتدایی انتخابات اعلان خواهد شد و سپس کمیسیون های موظف و ناظرین و مشاهدین بررسی خود را تا پیش از اعلام نتایج نهایی ادامه خواهند داد و قرار است نتایج نهایی انتخابات در 24 ثور اعلام شد.
و این نتایجی که تا الان داریم ازشون صحبت میکنیم بیشتر از کدام ولایت ها هستن؟
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که نتایج قسمی از جمله بیش از 500,000 آرای 26 ولایت میباشه و مثلا این کمیسیون گفتن که بدخشان، بغلان، غور، پکتیکا، نورستان، وردک، دایکندی و غزنی 8 ولایت هستند که آرای آن در نتایج قسمی شامل نبوده. به گفته آنان تا حالا سراسر افغانستان 85% آرا برشان رسیده و داخل سیستم خواهد شد.
خانم لیوال، خیلی کوتاه بفهمید که ظاهرا مشارکت هم خیلی قابل توجه بود در این انتخابات. چقدر مشارکت گزارش شده؟
بله، در انتخابات شنبه، حمل روز شنبه، مشارکت مردم خیلی وسیع و گسترده بود و به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این انتخابات بیش از 7 میلیون افغان از سراسر کشور اشتراک کرده بودند.
خیلی سپاسگزارم. سحر لیوال، گزارشگر رادیو اروپای آزادی، رادیو افغانستان، با ما همراه بود تا نگاهی بکنیم به نخستین انتخاباتی که به صورت دموکراتیک و از راه رأی گیری در طول تاریخ افغانستان برگزار میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که در ایران هم به خبرها بپردازیم. اظهار نظرهای مختلفی درباره سفر هیئت‌های پارلمانی ایران و اروپا منتشر میشه، در حالی که خبرگزاری مهر از لغو سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران خبر داده. یک نماینده مجلس گفته است که گروه دوستی پارلمانی ایران به بریتانیا سفر خواهد کرد. درباره این اظهار نظرها بیشتر بشنویم در گزارشی که بابک غفوری آذر آماده پخش کرده.
خبر لغو سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران در روزی منتشر شده که رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا از قطعی شدن سفر این گروه به لندن خبر داده است. عباس علی منصوری آرانی، نماینده کاشان و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که درخواستی برای سفر هیئتی از مجلس به بریتانیا را به کمیته سفرهای خارجی مجلس ارائه کرده ایم که قطعی شده است. آقای منصوری آرانی گفته که این سفر قطعا انجام می شود، اما به گفته او زمان دقیق آن هنوز مشخص نشده است. جک استرا، وزیر سابق امور خارجه بریتانیا و رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا با ایران، دی ماه سال گذشته به ایران سفر کرده بود و در آن سفر از هیئت ایرانی همتای خود دعوت کرده بود تا به بریتانیا سفر کند. در حالی به نظر می رسد مجلس ایران قصد دارد به دعوت آقای استرا پاسخ مثبت دهد، که فعلا پس از حاشیه های پیش آمده بر سر مصوبه پارلمان اروپا، راه برای هیئت های پارلمانی اروپا برای سفر به ایران بسته شده است. آنچنان که همزمان با تایید خبر سفر گروهی از نمایندگان مجلس ایران به بریتانیا، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لغو سفر هیئتی از نمایندگان مجلس هلند به ایران را تایید کرده است. آقای بروجردی به باشگاه خبرنگاران گفته که در دیدار دو روز قبل با سفیر هلند به او گفته شد اگر این هیئت قصد ملاقات با مخالفان نظام جمهوری اسلامی و عوامل به گفته او فتنه را در هر کدام از سفارتخانه های غربی در تهران دارد، این سفر انجام نشود. ابراهیم آقا محمدی، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هم به خبرگزاری مهر گفته که هیئت پارلمانی هلندی این شرط برای حضور در ایران را نپذیرفته و عملاً سفرشان به ایران منتفی شده است. پیشتر کاظم جلالی، رئیس گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا، از رد دوباره دعوت پارلمان اروپا خبر داده و گفته بود با وجود تماس رئیس کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا، مجلس به دلیل قطعنامه پارلمان اروپا این دعوت را رد کرده است. پارلمان اروپا در بیانیه‌ای که اخیراً به تصویب رساند با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، تأکید کرد که هر هیئت پارلمانی اروپا که می‌خواهد به ایران سفر کند باید دیداری با زندانیان سیاسی و خانواده آنها و افرادی که توسط حکومت ایران مورد سرکوبی سیاسی و عقیدتی قرار گرفتند داشته باشد و این موضوع را به عنوان پیش شرط سفر تعیین کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با انتقاد شدید از این مصوبه آن را رد کرده و گفته که دولت جمهوری اسلامی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
بابک غفوری از نبود که گزارش میداد. اما روز یکشنبه پنجمین روز از فرایند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی بود و نوبت ثبت نام کسانی که عدد آخر کد ملی اونها 4 است. فریدون زرنگار گزارش میداد.
ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی وارد پنجمین روز خود شده است. محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پرداخت یارانه نقدی به همه افراد از سوی دولت پیشین توجیه قانونی داشت، اما برابر قانون هدفمندی و قانون بودجه 93 دولت اجازه دارد که فقط به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت کند و تشخیص افراد نیازمند هم بر عهده دولت است. بنابراین و به گفته آقای پور مختار، اقدام دولت 11 بیشتر مبتنی بر انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی است. به گفته این نماینده مجلس، اما اشکال اساسی که در کار دولت برای انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی وجود دارد این است که دولت معیاری برای تشخیص نیازمندی به دریافت یارانه ندارد. این در حالی است که سعید زمانیان، دهکردی، نماینده شهر کرد، روز یکشنبه در مجلس گفت که قانون هدفمندی یارانه ها عوض نشده است.
در قانون یارانه ها تغییری صورت صورت نگرفته، باید قانون اجرا شود. دولت دقیقاً باید بگوید در مسئله هدفمندی میخواهد چه کاری انجام بدهد.
در این میان اختلاف بر سر چگونگی کسب اطلاعات از توان مالی متقاضیان همچنان ادامه دارد. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر درباره اطلاع از حساب‌های بانکی متقاضیان گفت در تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات شفافی هستیم. تا زمانی که اطلاعات شفاف وجود نداشته باشد تصمیم گیری امکان پذیر نیست و دولت نمی‌خواهد از این اطلاعات علیه کسی استفاده کند. در حالی که محمد علی پورمختار نماینده کبودراهنگ در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت قانونگذار به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که حساب بانکی و منابع و دارایی‌های افراد را برای تشخیص نیازمند بودن یا نبودن آنها به یارانه تحقیق و تفحص کند. بنابراین پایش اطلاعاتی فقط بر مبنای اطلاعاتی است که مردم در هنگام ثبت نام برای یارانه در فرم تقاضا ارائه می‌کنند. در این میان بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت 80% جایگاه‌های سوخت برای اعمال افزایش قیمت سوخت آماده شدند. آقای حاج محمد رضا با اشاره به اینکه این اتحادیه از همان ابتدا موافق تک نرخی شدن بنزین و گازوئیل مصرفی بوده است، درباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مصرفی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم گفت هنوز ابلاغیه رسمی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مصرفی به دست اتحادیه جایگاهداران نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از اوایل اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل اجرایی می‌شود.
فریدون زرنگار بود که گزارش می‌داد. اجازه بدید که 21 دقیقه گذشته از ساعت 7 بعد از ظهر در این مجله شامگاهی گوش بکنیم به صدای شما که با ما تماس گرفتید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون کردید.
خواستم به دولت آقای روحانی بگم به جای این همه کمک‌های بیخود به کشورهای فلسطین و غزه و لبنان، این نه یعنی هی دیگه این یاران رو قطع کنید، این یاران چیه که روی ملت میگه قطع کنید؟ این همه کمک بیخود به این کشورهای عربی نکنید.
من هنوز سبد کالای مرحله یکم رو تحویل نگرفتم آقای روحانی، و دائما تو وقوع کرنا میتونید میگید که تا پایان فروردین شبخ ندارید. هر جام تماس میگیرم، چه نهاد ریاست جمهوری، چه تعزیرات، چه جای دیگه، هیچ که اطلاعی نداره. ولی وقتی میگید نمیدین، این مطمئنا اجرا میشه، ولی دادنتون هم اینطوریه.
من از مردم ایران میخوام هیچ چیزی نمیشم بیفتن یارانه انصراف ندن، چون که همه این پولا میره برای بازسازی سوریه همینجا که تا حالا رفته.
سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردوس 24 ساعته آماده است تا صدای خوب شما رو ضبط بکنه. در ایران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد، اما یک فوریت این طرح به تصویب رسید. در این طرح آمده است که سقط جنین، عقیم سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع خواهد بود و مجازات هایی برای متخلفان در نظر گرفته می شود. آبتین صدر در گزارشی به این طرح پرداخته که جزئیات بیشتر را با هم در این گزارش خواهیم شنید.
مدت هاست که موضوع تشویق به افزایش جمعیت در ایران از سوی مقام های حکومتی دنبال می شود، تا اینکه عاقبت مجلس ایران روز یکشنبه فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کرد. هرچند که طرح دو فوریتی پیشگیری از کاهش جمعیت رأی نیاورد. محتوای طرح دو فوریتی این بود که اقدام‌ها درباره عقیم سازی، سقط جنین و تبلیغات برای تشویق به کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکبین این اعمال به مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند. پیشگیری از کاهش جمعیت و افزایش نرخ باروری همواره با تاکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده است.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، درباره چگونگی نحوه اجرای سیاست پیشگیری از کاهش جمعیت معتقد است بدون امکانات تشویقی چشمانداز روشنی متصور نخواهد بود.
در کشورهایی که با کاهش رشد جمعیت روبرو هست، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی، برای حل مسئله جمعیت هیچ کس تلاش نمی کنه امکانات آموزشی رو برای جلوگیری از بارداری محدود کنه. هیچ دولتی در دنیا از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. این سیاست جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا برعکسه. یعنی اگر دولت‌هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده ها تشویق بشن بتونن به بچه داری بیشتر روی بیایی. مثلا در جامعه سوئد نوعی تنظیم کردن قانون رو که حتی اگر فرد دو تا بچه پشت سر هم بیاره از چنان مزایایی برخوردار میشه که اگر فاصله به دنیا آمدن این دو بچه چند سال باشه، بسیاری از اون مجازی ها از دست میره. خود این سیاست تشویقی باعث میشه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیش از یک بچه داشته باشن پشت سر هم این بچه رو به دنیا بیارن، از لحاظ مالی، از لحاظ امکاناتی که به دست میارن سودمند هست.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، حسین علی شهریاری نماینده سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از طراحان طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت گفت که بر اساس آمار ثبت شده در ایران سال 1390 میزان باروری در کشور به کمتر از 2 فرزند کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته او 14.5% زوجهای ایرانی نابارور و 20% خانواده‌ها نیز تک فرزند هستند. یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت باید به کار، مسکن، آموزش و حقوق شهروندان نیز توجه کرد. مهرداد درویشپور چون این طرح‌هایی را مقدمه گسترش فقر می‌داند.
بهت‌انگیزه این سیاست به گمان من برخلاف تصورشون نه تنها کمکی نمی‌کنه به اینکه جامعه با کیفیت بالاتری با تولید مثل همراه بشه، بلکه در مناطق محرومتر این امر فقط میتونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعاً باید برای این امر روی 3 زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش بر نیان کمتر بکنید.
طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران یک شنبه به رأی نمایندگان گذاشته شد اما رأی نیاورد. پس از آن نمایندگان با 131 رأی موافق از 204 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به یک فوریت این طرح رأی مثبت دادند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. 7:27 بعد از ظهر هست در تهران و حالا وقتون میرسه که با هم سری بزنیم به جهان ورزش. تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو پیگیری میکنیم با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا.
در فاصله 60 روز مانده به آغاز بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل، برپایی اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی که قرار است از روز دوشنبه فردا آغاز شود، با مشکلاتی روبرو شده. به گزارش خبرگزاری فارس، 7 بازیکن ملی پوش تیم پرسپولیس به دلیل مشکل مالیاتی ممنوع الخروج هستند و تا رفع این مشکل نمی‌توانند ایران را ترک کنند. از سوی دیگر 2 باشگاه استقلال و سپاهان که درگیر بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا هستند با حضور بازیکنان ملی پوش خود در اردوی آفریقای جنوبی مخالفت کردند. تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام جهانی برزیل 2 اردوی تدارکاتی در آفریقای جنوبی و اتریش در دستور کار دارد. فدراسیون جهانی والیبال برنامه مسابقات لیگ جهانی را اعلام کرد که طی آن تیم ملی والیبال ایران روز 9 خرداد در اولین دیدار در ایتالیا به مصاف تیم ملی والیبال این کشور می رود. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با حضور 8 تیم در 2 گروه برگزار می شود و تیم ایران در گروه آ در کنار تیم‌های ایتالیا، لهستان و برزیل قرار دارد. از شهر اهواز خبر میرسد هواداران فوتبال در این شهر شب گذشته از اعضای تیم فولاد خوزستان که موفق به کسب قهرمانی لیگ برتر شدند استقبال گرمی به عمل آوردند. به گزارش خبرگزاری ها با وجود تأخیر 3 ساعته پرواز تبریز به اهواز، هواداران با جشن و پایکوبی از کاروان فولاد خوزستان استقبال کردند. دیشب در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا و آلمان 2 نتیجه غیر منتظره رقم خورد. در اسپانیا در هفته 33 لالیگا بارسلونا در زمین تیم رد 13 گرانادا با 1 گل مغلوب شد و موقعیت رسیدن به صدر جدول را از دست داد. رئال مادرید با پیروزی 4 گله مقابل آلمریا صدر نشین شد. و در هفته 30 بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ که از پیش قهرمانیش را قطعی کرده بود دیشب در زمین خودش با 3 گل برابر تیم دوم جدول بورسیا دورتموند تسلیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست. بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه موندید. اگر هم همین حالا به ما پیوستید، زمان بسیار خوبی رو انتخاب کردید، چون قرار هست که مروری بکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست. خانم بهارمست،
سلام. شنوندگان عزیز، وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی این کشور در شهر اسلاویانسک که روز یکشنبه آغاز شد، تاکنون چند نفر از طرفین کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چند ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تاکنون 1 نفر از نیروهای امنیتی و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. در چندین شهر دیگر اوکراین هم طرفداران روسیه که خواهان پیوستن مناطق شرقی اوکراین به جمهوری فدرال روسیه هستند دست به اشغال ساختمان‌های دولتی و مراکز پلیس زدند. قرار است جمعه آینده نشست 4 جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به بحران سیاسی این کشور در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیشی گرفته است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون نفر از 12 میلیون واجدین شرایط در رأی دادن شرکت کردند. در صورتی که هیچ از 8 رقیب انتخاباتی نتوانند 50% آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. انتظار می رود شمارش کل آرا چند هفته طول بکشد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 2 فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع رد کرد. در این جلسه 1 فوریت این طرح با 131 رأی موافق تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزند آوری ممنوع می شود و مجازات های برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این طرح تصویب شود، فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری نیز از طرف وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. آیت الله خامنه ای تاکنون بارها خواستار افزایش جمعیت شده و گفته است ایران با امکاناتی که دارد میتواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. عبدالله السنی نخست وزیر موقت لیبی استعفانامه خود را به پارلمان این کشور داد. در متن استعفانامه که نسخه از آن در سایت دولت لیبی منتشر شده، آقای السنی دلیل استعفای خود را تهدیدهای علیه او و خانواده‌اش ذکر کرده است. او تنها چند هفته پیش به عنوان نخست وزیر موقت لیبی انتخاب شده بود و هفته گذشته هم مدت مأموریتش به شرط تشکیل کابینه‌ای برای برقراری آرامش و ثبات در کشور تمدید شد. آقای السنی گفته است که تا زمان تعیین نخست وزیر جدید به وظایف ادامه خواهد داد.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و از همه جای جهان که شنیدید. فراموش نکنید که به وبسایت ما سر بزنید، به radiofarda.com، همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا، و اگر از ایران ما رو دنبال میکنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بدید تا همکاران من در بخش فنی به شما کمک کنند برای عبور از سد فیلترها. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا میخوام از شما دعوت کنم که شنونده و همراه برنامه هفتگی زنان رادیو فردا باشید، صدای دیگر، که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد و هر هفته به مسائل زنان در ایران میپردازه. دعوت میکنم که به رویا کریمی مجد بپیوندید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان این برنامه شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. فراموش نکنید که در مجله شبانگاهی رادیو فردا 10 شب به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید، بار دیگر با شما همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. هنوز دور دوم ثبت نام دریافت یارانه ها به نیمه نرسیده که بحث و اختلاف نظر بالا گرفته است. بحث و اختلاف نظر بر سر اضافه شدن پرسشی در مورد درآمد همسر در دور دوم ثبت نام دریافت یارانه ها. برخی از فعالان مسائل زنان معتقدند که بالاخره نه در بحث‌های حقوق بشری و نه در بحث‌های قانونی، که لااقل در مباحث اقتصادی، دولت در حال به رسمیت شناختن نقش و اثر زنان است. ماده 1105 قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد می‌داند و پرداختن نفقه زن و فرزندان را بر عهده او می‌گذارد. علاوه بر این، بر اساس قوانین فقهی درآمد زن به درآمد خانواده اضافه نمی‌شود و مرد نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند. اما آیا همه زنان شاغل در ایران از درآمدشان فقط برای مصارف شخصیشان استفاده می‌کنند؟ از شوهرانشان هم نفقه می‌گیرند و درآمدشان هم در سبد درآمد خانواده جا نمی‌گیرد؟ آیا با وضعیت اقتصادی امروز جامعه ایران این دستور فقهی همچنان قابل اجراست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، پاسخ می‌دهد.
خب در چارچوب نگاه اقتصادی امروز، درآمد زن و مرد به عنوان درآمد کل خانوار تلقی میشه، از اون جهت که هر دو درآمد مؤثر هم در وضعیت زندگی خانوار اعضای اون و هم در چارچوب اقتصاد کلان و ملی، به این معنا که هر دو این دو درآمد مؤثر هستن بر متغیرهای واقعی اقتصادی، از اون جهت باید در نظر گرفته بشه، حالا چه میخواد در سطح خانوار باشه یا چه در سطح کلان. بنابراین اون نگاه، نگاه نیست که با تجربه امروز بشر با اون نظریه‌های فعلی اقتصادی سازگاری داشته باشه.
فاصله داشتن قوانین فقهی با مسائل روز جامعه تنها یکی از مسائلی است که فعالان مسائل زنان با آن روبرو هستند. ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اما حالا با وجود این ماده قانونی که رسما به مرد اجازه میدهد که در مورد شاغل بودن یا نبودن همسرش تصمیم بگیرد، در ثبت نامی دولتی حقوق زن و درآمد او به رسمیت شناخته شده و مورد پرسش قانونی قرار میگیرد. آنطور که در وبسایت ثبت نام یارانه ها آمده و در روزهای اخیر هم به شدت در مورد آن اطلاع رسانی شده، هر گونه اطلاعات خلاف واقعی که در این فرم ها ثبت شود قابل پیگرد قانونی است. از خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، میپرسم که آیا او این به رسمیت شناختن درآمد زنان در قالب درآمد خانواده را به نفع زنان میداند یا خیر؟
در جامعه مردسالار همیشه از زنان استفاده ابزاری شده و اینم یک نمونه روشن از اون هستش. طرح این مسئله خودش به خودی خود مثبت و لازمه که آیا کار و درآمد زنان در اقتصاد خانواده نقش داره، چقدر نقش داره، چه سهمی رو زنان در تامین نیازهای اقتصادی خانواده دارن، و این بره به سمتی که حق اشتغال زنان در قانون به رسمیت شناخته بشه و به تصمیم مرد سرپرست خانوار نباشه. انتخاب خود زن باشه، نیازهای خانواده و جامعه باشه، همون چیزی که در جامعه جاریه نیازهای جامعه انسانی هستش. و این کاملا درسته که زن و مرد هر دو کار کنن و نیازهای خودشون و زندگی مشترکشون و اداره امور فرزندانشون رو مشترکاً به عهده داشته باشن، ولی مسئله اینجا این نابرابری‌های قانونی هستش که وجود داره و مرد اجازه میده به خودش که از نیروی کار زنان به هر شکلی در تامین نیازهای خودش و خانواده استفاده کنه و لحظه‌ای که نمیخواد میتونه زن رو از اشتغال باز بداره. در واقع این یک بامد و هوایی به ضرر زنان در همه سطوح در ایران دیده میشه، در دولت، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، همه جا این نگاه مردانه و ابزاری دیده میشه. ولی خب خوشبختانه زنان و جنبش زنان همیشه این هوشیاری رو داشته که حتی تهدیدا رو تبدیل به فرصت کنه برای رسیدن به برابری، هرچند ممکنه امید نداشته باشه که این قوانین به زودی عوض بشه، ولی همین یک بامد و هواییه که این مشکل رو ایجاد کرده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
این روزها بحث‌های زیادی بر سر انصراف دادن یا دریافت کردن یارانه‌ها در ایران وجود دارد و تبلیغات گسترده‌ای از سوی دولت برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه صورت می‌گیرد. از احمد علوی می‌پرسم که با این تلاش همه جانبه برای صرفه‌جویی در پرداخت یارانه به مردم، محاسبه حقوق زنان در درآمد خانواده چه تأثیری بر این صرفه‌جویی دولتی دارد؟
خب از اون جهت که مشارکت اقتصادی زنان در بازار رسمی کار محدود در ایران، یعنی زنان کمی هستند که درخواست کار میکنن و شغل رسمی در بازار کار دارن، و از اون جهت که تازه تعداد زیادی از همین زنها بیکار هستن و درآمدی ندارن، بنابراین حتی به فرض اینکه این زنها حذف بشن یا در نظر گرفته بشن در این نظام جدید پرداخت یارانه‌های نقدی، تأثیر این مسئله بر صرفه‌جویی دولت اندک خواهد بود، چون اونها درآمد مستقلی ندارن تعداد زیادیشون، بنابراین حذف اونها از پرداخت یارانه تأثیر محدودی خواهد داشت و نمیتونه کمکی بکنه که دولت صرفه‌جویی کلانی بکنه از این مسیر.
آسیه یمینی اما از منظر دیگری به این موضوع میپردازد. این فعال مسائل زنان ساکن نروژ معتقد است که اضافه شدن درآمد زنان به سیستم محاسبه درآمد خانواده از سویی مثبت است و از سویی منفی.
به هر حال در همه جای دنیا وقتی بحث برابری جنسیتی هست، این برابری شامل همه حقوق و همه شرایط میشه، از جمله این که اگر شما حقی رو در قانون برابر میخواین، در عمل، در حوزه کار، در حوزه قبول مسئولیت و پذیرش مسئولیت و درآمد هم باید به این برابری رو قائل باشید، یعنی زنان هم باید در حوزه کاری و مسئولیت به اندازه مردان قبول مسئولیت بکنن و کار برابر هم بخشی از اون حقوق هست. بنابراین این میتونه یک ارزیابی مثبت باشه از این که بالاخره کسی در اون کشور کار زن رو داره همپای کار مرد محاسبه میکنه. اما این محاسبه به تنهایی نمیتونه برای حقوق زنان در جامعه ایرانی مثبت باشه، به دلیل اینکه این برابری باید اول در قانون به رسمیت شناخته بشه. قانونی که مرد رو رئیس خانواده میدونه و به واسطه این ریاست حقوق بیشتر از زنان بهش میده، و چه بسا این حق حتی میتونه در حق مالکیت بدن زن تعریف بشه. این مالکیت میتونه تا این حد تعریف بشه که زن بدون اجازه مرد حق تحصیل نداشته باشه، یا حتی حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشه، حق گرفتن ویزا نداشته باشه، حق گرفتن پاسپورت نداشته باشه. آیا ما میتونیم درآمد زن رو صرفاً به حساب حقوق برابر او بگذاریم؟ به نظر من این جنبه منفی ماجرا هست و به نوعی نشون میده که دولت مردان ایرانی دارن از مسئله حقوق برابر سوء استفاده میکنن، یعنی کار زن رو میخوان، درآمد زن رو نیاز دارن بهش،
اما اونجایی که باید این رو در حقوق برابر به زن بدن هیچ واکنش مثبتی از اونها نمیبینیم.
کم نیستند خانواده‌های ایرانی که بار اصلی درآمد خانواده در آنها بر دوش زن است. حتی برخی از پژوهشگران گفتند که الگوی زن شاغل مرد خانه‌دار می‌رود تا در ایران نیز نمونه‌های قابل توجه بیابد. با این همه اما بر اساس قوانین ایران همچنان مرد سرپرست خانواده محسوب شده و حقوق زنانی که مسئولیت تامین هزینه‌های خانواده را بر عهده گرفتند نادیده گرفته می‌شود. احمد علوی در این زمینه می‌گوید:
اینجاست که ما می‌رسیم به اینکه اون نگاهی فقهی با شرایط امروز ایران سازگاری نداره، اما بر اساس اون چیزی که دولت مقرر کرده و بیشتر با تئوری‌های امروزی اقتصاد سازگار داره، خب میبایست درآمد کل خانوار در نظر گرفته بشه. چرا؟ این به توزیع موضوع درآمد هم نزدیکتره، از اون جهت که اگر زن و مردی در خانواده کار میکنه و درآمد کل خانوار بالاست، خب این خانوار کمتر استحقاق اون داره که از یاران استفاده کنه. حال اون که اگر ما سهم زنان را حذف بکنیم از این به اصطلاح نظام یارانه، اون موقع خانواده هایی که استحقاق ندارند مشمول یارانه ها میشن و از این جهت میشه گفت که به اون تفکر صرف جویانه دولت در اینجا ضربه میخوره.
برنامه صدای دیگر امروز رو با خبری به نقل از معاون فنی درآمد تامین اجتماعی به پایان میرسونیم. این مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری مهر از اخراج یک سوم از زنان شاغل پس از بازگشتشون از مرخصی زایمان خبر داده و گفته در مدت 18 ماه بررسی هایی که انجام شده مشخص شده که از میان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند، پس از بازگشت به کار 47 هزار نفر اونها از طرف کارفرمایان خودشون اخراج شدند. به این دلیل پیش بینی میشه با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان، این ریزش زنان در محیط های کار به صورت تصاعدی بالا بره. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.